زندگی ناممکن، نوشته مت هیگ، ترجمه مهسا صباغی، راوی حمید فرید. ناتوانی در درک لذت. وقتی تصمیم گرفتم به ایبیزا بروم، سر و ته بودم. تخت جراحی که رویش دراز کشیده بودم آنقدر به سمت عقب خم شده بود که می ترسیدم از روی آن لیز بخورم و بیفتم. آینه روی دیوار بود، به موهای خاکستری ژولیده و چهره خستم نگاه کردم و خودم را به جا نیاوردم. پژمرده و بی جان به نظر می رسیدم. تا حد ممکن از نگاه کردن به آینه ها اجتناب می کردم. دکترها سعی می کردن جریان خون را در پاهای من برعکس کنند. رگه های آبی که در پاهای من بود بیشتر از رگه های کپک داخل پنیر گورگونزولا بود و باید از شرشان خلاص می شدم. نه به خاطر اینکه پاهایم را زشت نشان می دادن، بلکه چون باعث می شدن ساق پاهایم مدام بخارد. من هم می خاراندمشان و خودم را زخمی می کردم. عمه هم جانش را به خاطر لخته خونی از دست داد که توی رگش حرکت کرده و باعث آمبولی ریه‌اش شده بود. بنابراین می خواستم قبل از اینکه لخته ای از خون خودم چنین خیالات جاه طلبانه ای به سرش بزند، از شر رگهای واریسدار خلاص بشوم. معذرت می خواهم اگر جزئیات زیادی را با تو در میان گذاشتم. من فقط مصمم هستم تا حد ممکن با تو صادق باشم. بنابراین از همین ابتدا با صداقت شروع کردم. صادقانه. خب، همچنان که داشتم به رادیو گوش می دادم، جراح عروق چند بار داروهای بیهستی موضعی به پای چپم تزریق کرد. او آخرین تزریق را با ذوقی خاص و در این حال به درستی نیش زنبور نامید. بعد رسیدیم به بخش اصلی. اینجا بود که جراح به من گفت قرار است یک لوله کانتر را وارد ساقم کنند تا سیاه رگ صافن بزرگم را از داخل با دمای 120 درجه سانتیگراد بسوزانند که دمای مخصوص سرخ کردن پیاز است. باید یه چیزی حس کنی. درست می گفت. چیزی حس کردم. اگرچه خوشایند نبود از هیچی بهتر بود. راستش را بخواهی سالها بود که دیگر چیز زیادی حس نمی کردم. فقط یک اندوه همیشگی مبهم. آن هدونیا. این واژه تا حالا به گوشت خورده؟ معنایش ناتوانی در احساس لذت است. یک جور بیهستی. خب وضع من تا مدتها این بود. من قبلا افسردگی را تجربه کرده بودم. اما افسردگی این شکلی نبود. به اندازه افسردگی شدید نبود. بیشتر شبیه نوعی فقدان بود. من فقط وجود داشتم و بس. غذا فقط برای این بود که گرسنه نمانم. موسیقی برایم چیزی جز صدای الگودار نبود. من فقط وجود داشتم بدون اینکه واقعا زندگی کنم. باید یه چیزی حس کنی. مگر این بدوی ترین و اساسی ترین نوع وجود داشتن نیست؟ اینکه احساس کنی و زندگی بدون احساس چیست؟ چه معنایی دارد؟ فقط یک جا می نشینی و خاک می خوری، درست مثل میزی در یک رستوران بسته که تا ابد منتظر است یک نفر بیاید و پشتش بنشیند. به یه چیز مثبت فکر کن. برای اولین بار بعد از مدت‌ها پیدا کردن موضوعی برای فکر کردن دشوار نبود. فکر اصلی که ذهنم را مشغول کرده بود نامه‌ای بود که کمتر از 2 ساعت پیش از دفتر وکیلی دریافت کرده بودم. Thank you. آناناس ها. این نامه یک نامه عادی نبود. من از طریق این نامه فهمیدم که شخصی به نام کریستینا ووندربرگ ملکی را در ایبیزای اسپانیا برای من باقی گذاشته است. این کریستینا ووندربرگ فوت کرده و اموالش را برای من به ارث گذاشته بود، یا دست کم بخشی از آن را. پیش خودم گفتم لابد این هم یک کلاهبرداری دیگر است. میدانی وقتی یک بار پولت را خورده باشند خیال میکنی که دنیا کمینگاه دزدان است. اما حتی اگر از من کلاهبرداری نشده بود، باز هم احمقانه بود که باور کنم کسی که هرگز نمیشناختم خانه ای را در جزایر مدیترانه‌ای برای من به ارث گذاشته است. مدتی طول کشید تا بفهمم این دقیقاً همون چیزی نیست که اتفاق افتاده است. یا به عبارت دیگر، پس از مدتی فهمیدم کریستینا ووندربرگ غریبه نبوده است. نه دقیقاً. مشکل این بود که این اسم هیچ چیز آشنایی را برایم تداعی نمی کرد. نام خانوادگی هلندی یعنی ووندربرگ نوعی شکوه خیالی و ناآشنا را به این اسم اضافه کرده بود که مرا گمراه می کرد. خوشبختانه نامه شرکت حقوقی نلسون و کمپ جزئیات بیشتری را در اختیار من گذاشت. از جمله اینکه نام خانوادگی کریستینا ووندربرگ پیش از ازدواج پاپاداکیس بوده است. بالاخره یک چیزهای یادم آمد. کریستینا پاپاداکیس برای مدت کوتاهی معلم موسیقی بود. درست قبل از اینکه با کارل مجدد آشتی کنم توی مدرسه همکار بودیم. من و کارل از زمان دانشگاه با هم بودیم، اما از آنجا که رابطه ما خیلی سریع پیش می رفت مدتی وقفه انداخته بودم تا با خودم خلوت کنم. باید اقرار کنم که اصلا شناخت خوبی از کریستینا نداشتم. او را زنی بسیار زیبا و خجالتی به یاد می آوردم که آراستگی و شکوه خاصی داشت. در سال 1979 این آراستگی در مقایسه با الان ویژگی نادری محسوب می شد. او موهای چتری مشکی و پرپشتی داشت و گیسوانش را با منجوق تزیین می کرد. او مرا یاد نانا مسکوری خواننده می انداخت. البته بدون عینک. پدرش پس از جنگ در جوانی از یونان مهاجرت کرده بود. ظاهراً خود کریستینا هیچ وقت به یونان نرفته بود، اما ذهن محصور در خشکی من او را مظهر شکوه و کمال مدیترانه ای می دید. او دلش برای غذایی که حین بزرگ شدن در جامعه یونانی لندن می خورد تنگ شده بود. من اولین بار واژه هالومی را از زبان او شنیدم. پانوشت یونانی ها به پنیر کبابی می گویند هالومی. ادامه ایمت. او همیشه زیاد میوه میخورد. برای مثال همیشه از توی ظرف ناهارش بشقابی محتوی برش‌های ظریف آناناس بیرون میکشید، نه تکه‌های نامرتب، و این مرا همواره تحت تأثیر قرار میداد. یک بار وقتی داشت ترانه روزهای بارانی و دوشنبه‌ها را میخواند، پانوش ترانه ای از گروه کارپنترز. ادامه متن. از مقابل در کلاسش عبور کردم. همه دانش آموزان از شگفتی دهانشان باز مانده بود. صدایش در حد صدای کارن کارپنتر خواننده دیگری از آن قدیم ندیم ها بود. از آن صداهایی که گویی زمین و زمان را متوقف می کند. خلاصه یک روز است نزدیک تعطیلات کریسمس، من تا دیر وقت توی مدرسه مانده بودم و داشتم روی یک نمودار مثلثات تزیینات کریسمس نصب می کردم. داشتم دنبال سنجاق‌های بیشتری برای نصب تزیینات می‌گشتم که او را پشت میزش پیدا کردم. او آنجا نشسته بود و داشت ناخن‌هایش را می‌جوید. با لحنی مداخله‌گرانه جوری که انگار یک دانش آموز بود تا همکار گفتم او این کار را نکن. لاک ناخنت لب‌پر میشه. از ناخن‌هایش خوشم می‌آمد. لاکی به رنگ گرم سفالی روی آنها زده بود. اما بلا فاصله از حرفم پشیمان شدم. به خصوص وقتی که نگاه یک که خوردهش را دیدم. من آداب شناسی اجتماعی بلد نبودم. همیشه این اخلاق را داشتم. گفتم او معذرت میخوام. او به من نگاه کرد و تلخترین لبخند ممکن را زد. گفت خواهش میکنم اشکالی نداره. پرسیدم حالت خوبه؟ در این لحظه بود که او سفره دلش را پیش من باز کرد. و بعد از یک هفته مرخصی به مدرسه برگشته بود. من حتی متوجه نبودش نشده بودم. داشت وضعیتی بحرانی را سپری می کرد. از کریسمس متنفر بود. نامزدش شب کریسمس سال قبل از او خواستگاری کرده بود و اکنون آب شده بود و رفته بود توی زمین. از آنجا که تازه به این حوالی آمده بود دوست و آشنا و خویشاوندی نداشت. بنابراین به او گفتم می تواند کریسمس را با من بگذراند. و این چیزی بود که اتفاق افتاد. او به خانه من آمد و با هم سخنرانی سال نو ملکه را از تلویزیون تماشا کردیم. بعد فیلم گولدفینگر جیمز باند را دیدیم و گروه موسیقی بلوندی ترانه دختر یک شنبه را در برنامه بهترین های پاپ اجرا کردند. بعد کریستینا گفت که می‌خواهد جلوی جمع آواز بخواند. ما چند بطری بلونان نوشیده بودیم که معمولاً آدم را دمدمی مزاج می‌کند و من بابت اینکه توی خانه آناناس نداشتم عذرخواهی کردم. ما تا پاسی از شب با هم حرف زدیم. او احساس می‌کرد که از کنار آمدن با واقعیت‌ها عاجز است. احساسی که الان از آن زمان بهتر می‌فهممش. درس دادن برایش دشوار بود و پیش خودش فکر می‌کرد که شاید شغل اشتباهی را انتخاب کرده است. به او گفتم که همه معلم‌های هالیبورگ چنین احساسی دارند. یک جایی وسط گفتگویمان حرف از ایبیزا به میان آورد. ما در آستانه دهه جدیدی بودیم و در آن زمان تورهای تعطیلات اسپانیایی حسابی رونق گرفته بودند. کریستینا درباره هتل تازه تأسیسی در ایبیزا شنیده بود که دنبال خواننده‌ها و نوازنده‌ها می‌گشت تا استخدامشان کند. کنجکاوی من هم حسابی برانگیخته شد. کریستینا زن مرموزی بود و من هم احتمالاً بیش از حد او را سینجین کرده بودم. معلم‌های ریاضی این عادت را دارند. همیشه دنبال پیدا کردن مقادیر متغیرهای مجهول در هر معادله‌ای هستیم. کریستینا گفت احساس می‌کنم یه زندگی دیگه درون من پنهان شده که باید تجربهش کنم. شاید دقیقاً عین این کلمات را نگفت، اما منظورش را رساند. او گفت میدونم با عقل جور در نمیاد، آخه من اهل یونانم نه اسپانیا. جزایر زیادی توی یونان وجود داره، باید به یکی از اونها برم چون زبون یونانی رو کم و بیش بلدم، ولی از زبون اسپانیایی هیچی نمیدونم و به گمونم اگر بخوای بری جای زندگی کنی بهتر زبونشون رو بلد باشی. گفتم تو میتونی اسپانیایی یاد بگیری، اگه دلت میخواد این کار رو انجام بدی حتما انجامش بده، ولی با عقل جور در نمیاد. بعد حرفی زدم که خیلی شباهتی به حرفهای من نداشت. گفتم همه چیز که قرار نیست با عقل جور در بیاد. از فکر این که میتواند کاری برای خودش در ایبیزا دست و پا کند چشمانش برق زد. بنابراین به او گفتم که اگر واقعا دلش میخواهد در ایبیزا زندگی کند برود و نگران این هم نباشد که مردم چه فکری میکنند. کاملا مطمئنم همین حرف را به او زدم. چون گردنبندی را که از بچگی داشتم به او دادم. روی پلاک گردنبند تصویر سنت کریستوفر نقش بسته بود که حامی و نگهدار مسافرها بود. من کاتولیک چندان پایبندی نیستم و تصور می‌کنم دلیلش سختگیری‌های مذهبی خانواده‌ام در دوران رشدم باشد. اما هیچ وقت نتوانستم عقاید دینی‌ام را کاملاً کنار بگذارم. بنابراین از دادن این گردنبند به کریستینا احساس خوبی داشتم. گفتم اون ازت مواظبت میکنه. ازت ممنونم گریس. ممنونم که توی این تصمیم گیری بهم کمک میکنی. کریستینا آن شب ترانه پرنده سیاه را خواند. در ابتدا آن را تنها خواند و بعد من هم همراهیش کردم. ترانه ای که با حال و هوای جشن کریسمس همخوانی نداشت، اما بسیار زیبا بود. یک حالت تلخ و شیرین توی صدای کریستینا وجود داشت که اشکم را درآورد. او سعی کرد به من آواز خواندن یاد بدهد. باید به خود اون ترانه تبدیل بشی، توی بطن ترانه زندگی کنی، باید فراموش کنی که وجود داری. این راحت ترین ترانه گروه بیتلزه، البته بعد از ترانه دیروز و زیر دریایی زرد. معلوم شد که به هیچ وجه ترانه آسانی نیست، اما ما به اندازه کافی نوشیده بودیم که اهمیتی ندهیم. او از عشق و علاقه اش به موسیقی برایم گفت. با چشمهای اشکالود از احساسات آمیخته با مستی گفت: موسیقی دنیا را بزرگتر میکنه. من گاهی احساس میکنم داخل جعبه گیر افتادم و وقتی که پیانو میزنم یا آواز میخونم مدتی میتونم از اون جعبه بیام بیرون و پرواز کنم. موسیقی برای من درست مثل دوستیه که هر وقت بهش نیاز داری پیشته. یه جورایی شبیه تو گریس. ما برای پیاده روی از خانه بیرون رفتیم. یکی از آن پیاده روی های کریسمس در هوای سرد که غریبه ها وقتی از کنار هم میگذرند به هم لبخند میزنند. خب، مطمئنم که تو آن زمانها در شب کریسمس به غریبه ها لبخند میزدی. خلاصه همهش همین بود. واقعا چیزی بیشتر از این بین من و کریستینا وجود نداشت. او به مدرسه برگشت و چند ماه دیگر هم درس داد و بعد برای همیشه از آنجا رفت. دیگر پس از آن به خانه من نیامد. گاهی توی دفتر معلمان با هم همکلام می شدیم. هرچند همیشه به نظر می رسید که کمی از من خجالت می کشد. من این را درک نمی کردم. چطور این زن دوست داشتنی و با استعداد که می خواست در برابر جمعهای بزرگ آواز بخواند از اینکه شب کریسمس نیاز به یک همصحبت داشت خجالت می کشید. و یک روز احتمالاً آخرین باری که او را دیدم در پارکینگ مدرسه پیش من آمد و با چشمانی پر از اشک آرام گفت: ممنونم واسه خاطر شب کریسمس. همین. نمیتوانم به اندازه کافی تأکید کنم که این کار چقدر به نظرم ناچیز و بی‌اهمیت بود. تمام کاری که من کرده بودم این بود که دهه ها پیش کریستینا را شب کریسمس به خانه ام دعوت کرده بودم. و حالا دهه ها بعد بی خبر از همه جا این نامه را دریافت کرده بودم. نامه ای که ادعا می کرد کریستینا فوت کرده و خانه اش در اسپانیا را برای من به ارث گذاشته است. فقط به خاطر لطف کوچکی که دهه ها پیش در حقش کرده بودم. همچنین توی نامه نوشته بود که اگر قصد زندگی در آن خانه را ندارم، اجازه دارم آن را بفروشم یا اجاره اش بدهم. دست کم می توانم بگویم حیرت انگیز بود. ضمناً باعث شد احساس کنم بیشتر از آنچه به دست آوردم از دست دادم. دوستی که واقعاً هرگز نداشتم از زمانی که شبیه یک رویای دور و دراز به نظر می رسید. من برنامه‌ای برای نقل مکان به آنجا نداشتم. هرچه سنت بالاتر می رود سخت‌تر می توانی از عادتها و الگوهای قدیمی دست بکشی. الگوهای من در گذشته چندین بار شکسته شده بودن. یک بار وقتی که بازنشسته شدم، بار دیگر زمانی که شوهرم ناگهان توی گلخانه من سکته کرد و مرد، حتی از دست دادن سگمان برنارد هم مرا از تعادل خارج کرده بود و بدون شک زمانی که دانیل موقع دوچرخه سواری با کامیون پست سلطنتی تصادف کرد و جان باخت. آن روزها با وجود اینکه دلم برای الگوهای قدیمی زندگی متأهلی تنگ شده بود، همان زندگی متأهلی که زمانی حوصله‌ام را سر می‌برد، الگوی دیگری در زندگیم ایجاد شده بود. هر روز صبح به پرنده‌ها غذا می‌دادم، دوشنبه‌ها خاروبار و مایحتاجم را سفارش می‌دادم و دم در تحویل می‌گرفتم. جمعه‌ها برای کار داوطلبانه در فروشگاه خیریه بنیاد قلب بریتانیا می‌رفتم. یک شنبه ها به گورستان سر می زدم و باقی روزهایم را با احساس گناه و اندوه و خلع پر می کردم. تغییراتی که توی برنامه هم به وجود می آمدن خیلی جزئی بودن. من پا به الگوی رفته رفته پیرتر شدن گذاشته بودم بدون اینکه درباره‌اش بیاندیشم. اما قرار بود همه چیز به زودی تغییر کند.